مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه نهم، زندگی در بستر سنت های الهی، تهران،
مسجد امیرالمومنین،
ماه مبارک رمضان،
56 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. گروهی از معارف دینی که خداوند متعال به ما هدیه کرده، معارفی است که قواعد یا ویژگی‌های حیات دنیای ما رو برامون مطرح می‌کنن. هر کسی این قواعد رو بدونه، دینداری برای او ساده خواهد شد، سریع‌تر به نتیجه معنوی می‌رسه، از آسیب‌ها جدا خواهد شد. میدونید دینداری آسیب‌هایی داره، یکی از آسیب‌های بسیار رایجش عجبه و تقریبا امکان نداره انسان بعد از مقداری دینداری کردن دچار عجب نشه. عجبم یه مسئله است که خودش رو به سادگی نشون نمیده، یعنی هست، آدم از خودش میپرسه که واقعا یعنی من دچار عجب شدم، در حالی که نمیدونه که دچار عجب شده. کتاب ریا و عجب حضرت امام رو در اون 40 حدیث اگر ببینید، عظمت مسئله عجب خودش رو نشون میده. یکی از راه‌هایی که انسان میتونه جلوی عجب رو بگیره، آگاهی از همین قواعد حیاته. با این قواعد انسان زندگی و بندگی بکنه، مغرور هم نخواهد شد. چقدر فایده‌های خوبی داره دانستن قواعد حیات، هم زندگی و هم بندگی رو آسون میکنه، خوب میکنه، راحت میکنه و هم آسیبهاش رو از بین میبره. عوارض منفی که ممکنه سر راه یه بندگی خوب پدید بیاد به طور طبیعی، اونا رو از بین میبره. دیگه آدم چی میخواد؟ بسیاری از آیات و روایات ما هم قواعد حیات رو دارن از انواع و اقسام برای ما توضیح میدن. ما دیگه خلاصه بحث رو عرض نمی کنیم. بعد از طرح موضوع رسیدیم به اولین ویژگی های حیات. اولین ویژگی حیات این بود که حیات رو باید مدام با ممات در نظر گرفت. حس موقت بودن باید حس دائمی انسان باشه، مثل کسی که رفته مشهد مقدس زیارت کنه، یه هتل اونجا بهش دادن، یا یک مسافرخانه خوب یا ضعیف بهش دادن. بالاخره حس موقتی بودن، احساس مسافر بودن تو مسافرت برای آدم هست. خیلی این مهمه که انسان کلن تو زندگی احساس مسافر داشته باشه. ویژگی دیگر حیات این است که این حیات برای امتحان، که به معنای خودشکوفایی با اون هدف بسیار لطیفش ایوکم احسن و عملا که 4 مرتبه حدودا در قرآن تکرار شده، باید در نظر گرفته بشه. بحث هایی که گذشت، وقتی خدا میخواد انسان رو امتحان کنه، به ویژگی رسیدیم به نام ظاهر و باطن داشتن حیات. خب خدا چجوری انسان رو امتحان کنه؟ باید در این دنیا ظاهر و باطنی وجود داشته باشه تا امتحان خدا شکل بگیره. اگر این ظاهر و باطن وجود نداشته باشه، هرچی باطن هست ظاهر دیده بشه، دیگه اصلا امتحانی امکان نداره. باطن که میگیم از سکوت از خود پروردگار عالم که غیب الغیوب مطلق هست و ما مستقیماً به صورتی که شهودی حس بکنیم با هر حسی، نمیتونیم از خدا دریافتی داشته باشیم، نه از خدا وحی به ما میرسد، نه علامتهای مشخصی به ما میرسد. مثلا بگوییم خدا یا اگر صدای ما را میشنوی الان این ستون را جایش را تغییر بده، بدون اینکه این سقف بیفتد، مثلا خدا تغییر بدهد، من یقین پیدا کنم که جز خدا که کسی نمیتواند این کار را بکند، پس حتما خدا هست. این که این عالم ظاهری دارد و باطنی دارد از غیب الغیوب مطلق که پروردگار عالم است شروع میشه، تا کجا؟ تا فرشته ها، تا غیب نسبی، قیامت و معاد و عالم برزخ، تا اهدافی که یا معانی که در باطن حرکات عالم وجود داره، اونا هم غیب هستن. اتفاقاتی که در پشت پرده غیب داره رخ میده و ما خبر نداریم. اون حضرت آیت الله العظمى بروجردی بود که میفرمود من صبحها وقتی که فرشته ها جاشونو به هم دیگه میدن، این فرشته های موکلی که ما میگیم رو شونه هامون هستن، دوتا فرشته 24 ساعت 24 ساعت، یعنی 12 ساعت 12 ساعت پست خودشون تغییر میدن دیگه، میفرمودن که من جوونیام حس میکردم اینا عوض میشن. یا اینکه انسان چه چهره برزخی از خودش درست کرده. اون عالم بزرگوار تو تهران پیرمردی بود، یک کسی ما رو برد پیش ایشون، خیلی سن ازش گذشته بود، میگفت من جوونیام رجب علی خیاط رو دیدم. یکی از خاطراتی که میفرمود این بود. بعد اونجا یه دفعه برگشت من گفت این چه قیافه ای درست کردی برای خودت؟ من گفتم که من مثلا تازه ایام ازدواجش بوده و اینها، خیلی غرق دنیا شده بوده. اون عالم بزرگوار به بنده فرمودن که قیافه ای که رجب علی خیاط از من دیده بوده چیه. من به احترام او، با اینکه نام نمیبرم از ایشون، عرض نمی کنم چه قیافه ای از ایشون دیده بودم. بعد خب اینا هم غیبه دیگه، اینا هم باطن عالمه، هست الان. الان ما اون قیافه باطنی رو داریم، ولی خب باطن عالمه. یا مثلا این که خداوند متعال آیا جواب ما رو داده تو سوال یا نه، نظر خدا، غرض خدا از فلان بلا، از فلان خوشی، از فلان شرایط برای ما چیه، اینا هم باطن عالمه. امام زمان علیه السلام از ما الان راضیه یا نه؟ حضرت اگه بخوان الان به من دستور بدن، میگم میفرمان چه کاری رو انجام بده. یکی از خوبان بودن، پسرشون الان هستن، حالا نمیدونم آقازادهشون هم من شنیدم که خیلی اهل معنان، من که یه بار خدمتشون رسیدم فوقلاده لذت بردم. ایشون پدرشون مکرر خدمت حضرت میرسیدن و از حضرت سوالهایی میکردن. حضرت یه بار به ایشون فرمودن که بنا نیست همه سوالها رو من پاسخ بدم، هرچی رو گیر کردی آقا اینجا اینو چیکار کنیم، آقا اینجا اینو چیکار کنیم، به ظاهر عمل کن، به همون ادلهی که دستت هست مراجعه بکن. بالاخره ظاهر و باطن عالم باید حفظ بشه تا عملیات امتحان محقق بشه. بعضی ها میخوان با استخاره نظم ظاهر و باطن عالم رو به هم بریزن، یعنی میگن ما استخاره میکنیم از باطن عالم خبردار میشیم. استخاره نظام ظاهر و باطن عالم رو به هم نمیزنه. مثلا شما اگه برای باشه با یه ازدواجی امتحان بشی، با یه خرید و فروشی امتحان بشی و بعد مشکلاتی سر راهتون بیاد، حتما استخاره به شما نمیگه که بعد این کارو نکن. اگه لازم باشه شما تو اون مشکل بیفتی، استخاره به شما میگه خوبه، بعد میری تو اون مشکلم میفتی، بعد میگه چرا استخاره خوبه من؟ استخاره که قواعد عالم رو به هم نمیزنه. همه ویژگی هایی که تو عالم هست مبتنی بر یک ویژگی امتحانه و امتحان هم باید در جریان همین ظاهر و باطن رخ بده. بعضی از اوقات هم هست آدم به باطن عالم دسترسی پیدا میکنه، فقط گرفتاری خودش رو زیاد میکنه. مثلا با رمل و اسطرلابی، با شیوهی میرسه به این که این معامله ضرر داره، معامله رو ترک میکنه و اون ضرر رو نمیکنه، دو قدم اون ورتر به یه ضرر دیگه دوچار میشه. خب بابا همونو میفتدی توش دیگه، رمل رو چرا رفتی سراغ رمالی؟ گاهی ممکنه یک گره گشایی هایی از یه طرقی صورت بگیره، پیچیده از تحلیلش. من الان میخوام برم تو تحلیل این بحث، خیلی وقت گرفته میشه، ولی ماها خودمونم باید بحث ظاهر و باطن رو تو عالم رعایت بکنیم. نگیم متاسفانه باطن عالم برای ما معلوم نیست. میخوای معلوم بشه که چی؟ میخوای سود ببری؟ میخوای دنیای خودتو تبدیل کنی به بهشت؟ عجله نکن، انشالله میری بهشت. هر کی میخواد عجله کنه دنیای خودش رو بهشت کنه، در واقع میخواد زود بمیره. چرا زود میخوای بمیری؟ وایسا زندگی تو بکن، امتحانات تو بده، نمره بیار و وضعیت خودتو در اون عالم وضعیت قشنگی قرار بده. چرا میخوای همه منافع رو برای خودت جلب بکنی؟ تو باید بهترین امتحانها رو برای خودت فراهم کنی، بهترین عبور از امتحانها رو برای خودت فراهم بکنی، بهترین نتایج رو برای امتحانات برای خودت مقدر بکنی. اما این که بیای دنیای خودت رو عوض بکنی به این معنا که نظام ظاهر و باطن رو عوض بکنی که دیگه امتحان نشی، نه، ریسک پذیر باش. چندی پیش من رفته بودم در یک جمعی از جوانهایی که مسابقاتی رو شرکت کرده بودن، از المپیاد علمی تا مسابقات ورزشی. خب شما فکر میکنید یه روحانی، یه طلبه‌ای که میخواد از معنویت سخن بگه، از اخلاق سخن بگه، بره تو برنامه مسابقه، چی باید به اونها حرف بزنه از مسابقات؟ درباره مسابقه چی میشه گفت؟ شما جای ما بفرمایید، مسابقه با معنویت چه ارتباطی داره؟ با شخصیت انسان چه ارتباطی داره؟ مسابقه چه حسنی داره؟ از نظر معنوی چجوری قابل ارزیابیه؟ به دوستان خودم اونجا عرض کردم، گفتم شما که مسابقه در مسابقه شرکت کردید، جرأت باختن داشتید و این یک امتیازه. ترسیدن از باختن و برنده نشدن شما رو وادار نکرد که در مسابقه شرکت نکنید. این یک امتیاز بزرگی برای یک انسان. بله، اگر کسی به طمع یک جایزه بسیار بزرگی در یک مسابقه شرکت کنه، فضیلت اون مسابقه کاسته میشه. ولی آدم واقعا بیاد توی مسابقه شرکت کنه، زورآزمایی کنه، رقابت کنه و بعد شکست بخوره و بعد احساس نشاط باز هم داشته باشه، خب چه اشکالی داره؟ این یعنی انسان، یعنی آدم. مسابقه شرکت کردن چیز خوبیه. بعضی از مسابقه اصلا در میرن، همچنانی که بعضی از امتحان در میرن. نظام آموزش و پرورش وقتی نظام قشنگی خواهد شد که یک سلسله امتحانات اختیاری برای دانش آموزها بگذارن و دانش آموزها سخت‌ترین امتحانها رو برای خودشون انتخاب بکنن و تو اون امتحان خودشون شرکت کنن و نمره بگیرن، آثار حقوقی خاصی هم بر اون امتحانات مترتب نباشه. واقعا خودشه که تحصیل علم کرده. حالا ممکنه این ایدئال به این سادگی ها قابل تحقق نباشه، ولی حالا نگاه کنیم این قله بلند رو و این غایت القصوی رو، شاید بهش رسیدیم و نزدیکتر شدیم و از این نظام موجود یک مقدار فاصله بیشتری گرفتیم که نظام تشویقی تنبیهی فوریه با ویژگی هایی که بگذاریم. اصل خود این که آدم میره تو مسابقه چیز خوبیه. آقا چی میشه؟ شما یه سرکتابی باز کن ببینیم مسابقه برنده میشیم یا نه شرکت کنیم. مرد باش، این حرفا چیه؟ ظاهر و باطن دنیا رو بپذیر. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، اون وقت وصف آدماییه که بیمزن، بیماین. کافران کسانی هستن که فقط به ظاهر دنیا نگاه میکنن. خب آقا ما میخواییم به باطن دنیا نگاه بکنیم از طریق رمل و اسطرلاب، شما میگی از اون طریق نرو، به باطن دنیا راه پیدا کن. بپذیر دنیا باطنی دارد و بیخبری خودت را از این باطن دنیا بپذیر. یه بار ما جلسات مشاورهی گذاشته بودیم توی دانشگاه تهران، مثلا مشاوره معنوی، بچه ها سوال داشتن، هی میگفتن آقا کجا سوال کنیم، کجا گفتگو کنیم. باشه آقا قرار میذاریم، قرار گذاشتیم و تا چند هفته همینجوری نوبت داشتن مثلا این جلسات. بعدش ما این جلسات تعطیل کردیم. چرا؟ چون دیدم که حدود 80% این جلسات سوال تکراری، جواب تکراری. ما اینو که میریم یه دونه سخنرانی میکنیم مشکل همه حل بشه، اینو بذارید تو درس. 70% 80% سوال های جوان ها حل بشه بره. سوال ها برمیگشت به چی 80%؟ 80% سوال ها این بود که نمیدونست نظر خدا چیه، نمیدونست آیا خدا بخشیده یا نه، آیا خدا پذیرفته یا نه، آیا خدا او را دوست دارد یا نه، آیا ثمر بخش بوده است عبادت او یا نه، از باطن عالم خبر نداشت، یا نمیدانست خدا چه غرضی پشت سر این حادثه بد یا این حادثه خوب دارد، آیا خدا این را قرار داده است یا نه، آیا نقصیر خود من است، آیا خواسته خداست، خواسته خدا چه بوده است. این میخواد اون پشت سر در بیاره، میشه مشاوره معنوی. ما هم هی مجبور بودیم به همه توضیح بدیم ببینید این ابهام حسنش اینه، اولا ایمان شما رو امتحان میکنه، ثانیا دنیای ظاهر و باطن داره. یوم تبل سرائر، روزی که همه اسرار آشکار میشن، اون دنیاست. اینجا دنیای شهود نیست، دنیای غیبه. اول قرآن هم میفرماد الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که ایمان به غیب دارن. تو میخوای صورت مسئله رو پاک کنی؟ صورت مسئله رو میخواد پاک کنی راحت. شر دنیا کم عزیزم، تو فلسفه و حضورت در این دنیا اینه که این ابهام ها رو بپذیری. این ابهام هاست که توکل انسان رو افزایش میده و برای توکل انسان قیمت قرار میده. منتها اولا انسان باید به باطن عالم معتقد باشد، ثانیاً درباره بواطن عالم پشت سر این ظواهر متفکر باشد، نه مطلع باشد از برخی جزئیاتی که فایده ندارن. ما درباره باطن عالم باید تفکر کنیم. آیا ما باید به باطن عالم کار داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ یه جواب این بود که نه، به باطن عالم چی کار داریم؟ قبول کن عالم باطن داره، با هر چیزی سطحی برخورد نکن. امام صادق علیه السلام میفرماید من هرگاه قلبم ذره ای به سمت دنیا متوجه می شود تا غروب نرسیده پاشو می خورم. حالا البته اولیاء خدا توجه قلبیشون به دنیا انقدر لطیفه، شما فکر نکنید بحث از معاصی و اشتباه ها و خطاهای گنده ایست که ماها معمولا انجام میدیم. نه خب، حالا اهل بیت اسم و طهارت تو چه مقامی این کلمات رو برای ما بیان میفرماین خیلی بحث دیگری داره. آقا ما باید به باطن عالم راه پیدا بکنیم. خبر میخوای بگیری؟ نه، اما بصیرت پیدا کنی به باطن عالم با تفکر. این بله، کلیاتی را درباره باطن عالم بدانی. این نه تنها بله، بلکه اگه آدم اینجوری نباشه میشه ببعی. فرق حیوان و انسان اینه دیگه. فضیلت برجسته این است که تو پس از آن که معتقد شدی این ظواهر همه باطنی دارند، تفکر کنی و به صورت کلی معانی درباره باطن عالم بدانی و روح تو انقدر دارای بصیرت فزاینده بشود، چون بصیرت اولیه تو رو به باطن عالم راه میده. روح تو وقتی بصیرتش افزایش پیدا کرد، جزئیاتی رو هم با روح خودت درک بکنی، نه با برخی از ابزار مثل رمل و سلاب. آدم باید بدونه، یعنی آدم وقتی پیشرفت بکنه میفهمه کدوم اتفاق برای کدوم اشتباهش بود، میفهمه. اینا استدلالی نیستن، که آدم بره آه من نمیفهمم این اتفاق مال چی بود، میشه شما بگید؟ شما سرکتاب بلدید رمل و اسراب؟ یا شما از نور معنویتون بگید این مشکل مال کدوم بود؟ رفت پیش آقای مثلا رجب علی خیاط، گفت اصلا مشکلات اقتصادی دارم وحشتناک، چه خاکی به سرم بریزم، دارم ورشکسته میشم. ایشون فرمودن که حالا مثلا ایشون همون ابزار خودشون نگاه کن، از بصیرت خودشون استفاده کردن، حالا رمل و اسطرلاب هم نبود، از بصیرت خودشون استفاده کردن که بصیرتشون کار به جایی رسیده بود که جزئیات رو هم میتونستن ببینن. فرمودن که شما چند سال پیش ارثیه تقسیم کردی به خواهرت ندادی؟ چرا دادم؟ یکمی بدهکاری اونم تو دلش مونده. میگه رفت پیش خواهرش، خواهر تو رو خدا بیچاره شدم، تو که ارثیه تقسیم میکردیم چیزی نگفتی، گفتی اون خونه مال تو، اون چی مال من، اون چی مال تو، اون مال من. گفتی باشه، خب باشه داداش، مال شما باشه، چه اشکال داره؟ نه خواهر تو رو خدا، من دارم ورشکسته میشم، مال دل توه، بگو ببینم چقدر من بدم راضی میشی. 100,000 تومان پول اون زمان برمیداره بهش میده، حالا یا 100 تومان یا 100,000 تومان، صدش یادمه. بعد میاد پیش آقای رجب علی خیاط میگه دادم، خیلی تشکر کرد از من. یه نگاه میکنه ایشون میگه نه راضی نشده، هنوزم حقشو همشو ندیدی. آقا خواهر تو رو خدا، بابا کوتاه بیا، چقدر واقعا ته دلت راضی میشه، چقدر حق تو؟ 100 تومن دیگه بهش میده. میاد دوباره رجب علی خیاط میگه نه، دوباره 100 تومن دیگه. ایشون میگه حالا درست شد، برو گرهات باز میشه. حالا باطن عالمی داره، من اول صحبت عرض کردم انواع و اقسام دیگه، از فرشته‌های الهی، از حکمت مقدرات، از نظر خدا درباره تو، از خیلی چیزا. حالا فکر کنید این درسته؟ ای خدا یک آقای رجب علی خیاطی به ما برسون، ما هر موقع گیر کردیم ازش سوالی بکنیم. نه این درسته؟ اگرم بناس به جزئیاتی راه پیدا بکنی، باید از بصیرت خودت باشه، از گیرایی روحت باشه. به حاج آقا فخر میگفتن که شما چجوری تشخیص میدی بعضی غذاها رو نخوری حرامه، بعضی از غذاها رو بخوری اشکال نداره؟ ایشون میگفتن که من خودش بهم میگه، میبه خودش بهم میگه که نخور منو، من از مال شبه ناکم، نخور، خودش میگه. یه وقت خودم از توانایی روحی خودشه به باطن عالم راه پیدا میکنه. اگه از توانایی روحی خودت نیست، نمیخواد، لازم نیست، سرت رو بنداز به این کارتو بکن. من تو کار خطایی کردی؟ بله آج آقا، ما اینقدر خطا داریم نمیدونیم این بدبختی مال کدوم گناهمونه، مال کدوم غلطمونه. راه حلشو بگم آقا، این راه حلشو عرض کنم. به جای رجب علی خیاط برای کسی که پر خطاست، نمیدونه کدوم گرفتاری مال کدوم خطاشه، راه حلش چیه؟ استغفار. روزی 700 مرتبه بشین استغفار کن، جدی، خدایا غلط کردم حسابی، نه تعارفی، تشریفاتی، مناجاتی. یعنی بشکنه جلو خدا، خدایا ما رو بدون بلا جلوی خودت بشکن. دست به اسلحه نیست دیدا، میدوند آرتیست ها دیدی تو فیلم ها دست به اسلحه، زود اسلحه میکشه، تق تق شلیک میکنه. اسلحه مومن دعاست، آداب دعا، دست رو بردار خود خدا بالا کن. وقتی حس دعا میاد همون موقع باید دعا کن، خدایا ما رو بدون بلا و مصیبت پاکمون کن. جلسه هستی اونیم جلسه دیگه، نمیدیم بشنویم که تئاتر که نیست که، تئاتر یکی بازی میکنه همیشه نگاه میکنه. نه ما هممون داریم کار میکنیم، تفکر میکنیم، منم بهانم برای تفکر شما. مثل نماز جماعت همه بیان بیاد جمع شید اینجا، حاج آقا نماز بخونن، نگاه کنیم. بله خب حالا یه حمد و سوره رو نمیخواد بخونی، فکر کن، ولی بقیه رو باید بیای دیگه. خدایا ما رو بدون بلا در خانه خودت بشکن. این چه دعایی من برات میکنم، اصلا قیمتشون دیدید چقدر دیگه. خیلی من خیر تو رو میخوام، دعاهای یک، این همون جمله ایست که امام سجاد عرضه می دارد خدایا الهی لا تعدبنی به عقوبتک، منو با چوب ادبم نکن، من همینجوری میشکنم. بعضی وقتا دوستان من به خودتون تلقین کنید شکستن رو. زن رفتی در خونه خدا مناجات میکنین الهی علف، بعد بگو من الان شکسته حالم، خجالت زدم، ذلیلم، نیستم که چیکار کنم، ذلیل بشم. الهی علف، نه نشد، نمیدونم باید چیکار کنی، یه کاریش بکن. سجده شکسته حالی برو، نمیدونم نمایش نامش رو باید دادم اجرا بکنه. یکی رو میخوان بزنن، میفته میفته، میگه تو رو خدا نزن، جون مادرت نزن، نزن تو جون من، غلط کردم، فلان خوردم، اینجوری میکنه، بعد هی میار پایین، بعد اینجوری باید در خونه خدا سجده کرد. من دارم عرض میکنم دیگه، حالا شما نشکن میشکننت. پیامبر گرامی اسلام یه شطوری داشت، شطورش خیلی پرسرعت بود، یکی از همه شطورها رو تو مسابقات جا میذاشت. یه شطور اعرابی اومد شطور پیغمبر رو جلو اصحاب به مسابقه انداختن، به اون شطور پیغمبر جا موند. اصحاب پیغمبر ناراحت شدن، یا رسول الله خب ما دوست داشتیم شطور شما ببره. حضرت فرمود نه اشکال نداره، این شطور من مغرور شده بود، خدا زدش. و بعد فرمود قاعده اینه، دوست شطور هم هست، خدا غیر خیر هیچ کی نمیگذره. بعد روایت داریم کوه، حالا ببین بحث میکشه یه جای دیگه ها، روایت داریم یه کوهی مغرور بشه به یه کوه دیگه ظلم بکنه، خدا یه مقدماتی فراهم میاره کوه رو میشکنه. به جمادات هم خدا رحم نمی کنه، تکبر نداریم، باید بشکنیم. خدای ما همجوری پیشا پیش کلن میشکنیم، غلط کردیم، استغفرالله ربی و توباله. چی کار کنیم بفهمیم که کدوم گیر مال کدوم عیبمون بوده، مال کدوم گناهمون بوده؟ میگه حاج آقا من میخوام ببینم این بلا مال کدوم گناه هم بوده. حال چه فرقی میکنه عزیزم، تو کلن برای گناهات استغفار کن. نه حاج آقا نمیشه، همه گناه رو که نمیخوایم استغفار کنیم، بعضیشون لازم داریم، میخوام این مال کدوم بوده اونو استغفار کنیم. ها شما رجب الخیاط لازم داری، اما اگه بیشیل پیله هستی میخوای آدم شی، رجب الخیاط نمیخوای، برو کلن معذرت خواهی کن خدا برای همه بدیهات و همه بدیهات هم، بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، همه بدیهات هم بذار کنار، درست میشه دیگه. حالا البته من نمیخوام بگم گرفتاری ها همش مال بدیهاست، بعضی وقتا گرفتاری ها مال تقاضاهای بلند روح انسانه. یکی یک گرفتاری وحشتناکی پیدا کرد، خیلی عجیب غریب بود، میگم خدایا من گناه جدیدی نکردم که بلای جدیدی اومده تو زندگیم. رفت پیش یه آدم حسابی پرسید، اگه صبر کرده بود نرفته بود شاید خدا خودش میگفت، ولی خب اینقدر نمیفهمید. میگم من رفتم پرسیدم، بهم گفتن فلان حاجتی که تو اونقدر سرش اصرار کردی، این سختی مال سر راه اون حاجته، اونو میخوان بهت بدن. کاش نپرسیده بود، خودش فهمیده بود. این ظاهر عالم باطنی دارد، تو باید اولا معتقد بشوی این باطن موجود است، ثانیا نمیخواد تقلا بکنی به این باطن از طرق غیر معمول دسترسی پیدا کنی. درباره این باطن تفکر کن تا یک به کلیات آن برسی، دو به جزئیات آن برسی. اگه لازم شد جزئیاتش هم بهت میگم، ولی جانم به کسانی که آرامش پیدا میکنن با کلیات باطن عالم. الذین یذکرون الله، چیکار کنیم تا به باطن عالم راه پیدا کنیم؟ عملیاتش تو قرآن عملیات تفکره، 18 بار در قرآن کریم از ماده فکر استفاده شده. این 18 بار یک موردش ربط به تفکر نداره، 17 موردش ربط به تفکر داره. در این 17 مورد اکثر بیش از 10 موردش تفکر در عالم خلقتی، در باطن عالمه. بقیه مواردش مال کجاست؟ تفکر در آیات الهیه. یعنی یه موردش هم هست که میفرماد بشین فکر کن آیا میشود این پیامبر مجنون باشد؟ بشین فکر کن. حالا غیر از این بقیه تفکر و خدا بیش. ببین من به شما نگفتم روزای قبل، شما میگید نه، من نگفتم معرفت حیات معرفت بسیار کلیدی در کنار چهار معرفت دیگه، معرفت خدا، معرفت راه، بایدها و نبایدها، معرفت انسان. گفتیم یه معرفت هم داریم، معرفت حیات، که بستر حرکت این انسان به سوی خداست و در این بستر باید بایدها و نبایدها اجرا بشه. من عرض نکردم خدمت شما این معرفت کلیدیه و معرفتی هم هستش که تفکر خیلی لازم داره. یه روزی هم در مورد این که یه معرفتی با گوشت و پوست و خون و استخونمون عجین بشه، زاویه دید، یادتون باشه صحبت کردیم، اصلا نگاه ما اینجوری بشه. دوباره این آیات قرآن هم معید این معنا هستن. اکثر مواردی که قرآن میفرماد تفکر کنید در خلقته، در فلسفه خلقته، در آنچه پشت پرده این ظاهر دنیاست، در حکمت اتفاقهایی است که میافتد. هی میفرماد افلا تفکرون، آیا تفکر نمیکنن؟ من آوردم خب برای میخوام همه این آیات رو بخونم برای شما که وقت میگذره، ولی خب یه دونه از آیه های قرآن رو در این باره بخونم براتون. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، به ذکر خدا میپردازن و تفکر میکنن در خلقت آسمان ها و زمین، میخوان برن به باطن عالم راه پیدا کنن. وقتی به باطن عالم راه پیدا میکنن، جانم، همه شما بگید جانم، بگید بعدم من به شما میگم این جانم رو به کی گفتی، به چه جانم به چه نتیجه میرسم. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جانم به این نتیجه، ربنا ما خلقت هازا باطلا، من فهمیدم اینها باطل نیستن، جانم به نتیجه بعدی، سبحانک فقنا عذاب النار، منو از عذاب خودت نجات بده، سبحان الله، به چه ذکر و مناجات و انابه این میرسه در اثر تفکر. یتفکرون فی خلق السماوات والارض. در آیه دیگری میفرماد قل هل یستوی الاعمى والبصیر، آیا کور و بینا اینا با هم مساوی هستند؟ افلا تتفکرون، آیا تفکر نمی کنید؟ بعد جای دیگری در مورد نعم خدا روی زمین هست و دوباره دعوت به تفکر میکنه. از اون آیه هایی که خدا دعوت به تفکر میکنه دیگه در خلقت آسمان ها و زمین نیست، در چیه؟ در اتفاقاتی که روی زمین رخ داده. بنشین اینا رو تحلیل کن، تفکر کن، به باطنشون راه ببر، ببین این اتفاقا رو نگاه کن، به قواعد عالم پی ببر، قاعده از توشون در بیار. فقط ببعی ها هستن که به ظاهر نگاه میکنن. الان به ببعی بگو که علف کی در میاد، میگه من نمیدونم. خب بابا ای ببعی چی بگم آخه، تو این همه نمیفهمید سال هاست داری میخوری، کی در میاد، کی علف نیست، میبرن تو اونجا زمستون بهار، میگه من نمیدونم. اینا یه ذره تحلیل نداره دیگه. میفرماید که ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فقصص القصص لعلهم یتفکرون، قصه ها رو براشون بگو، تاریخ براشون بخون تا اینکه اینها بتونن تفکر کنن درش، قواعد حیات رو. حالا ما قواعد حیات از دل تاریخ چجوری در میاد، زیبایی هاش بماند انشاءالله برسیم تا اواخر ماه رمضان به چنین بحث هایی که گفتم به بحث های سیاسی اجتماعی هم کشیده میشه. انشاءالله خدا ما رو هدایتمون میکنه، انشاءالله خدا دستمون رو بگیره، انشاءالله خدا فرصت معرفت به اون بده. آسون کنه برامون رسیدن به ظهور آقای امام زمان اسلام. تا نفهمیم آقا نمیاد راحت، چون ما اون قوم پیشتازیم، ما که مثل بقیه مردم نیستیم. تو دعای ندبه چجوری دعا میکنی برای آمدن آقای امام زمان؟ چی؟ نحف و بک و انت تعم الملک. آقا کی می آیی؟ ما دور تو بگیریم بعد تو امام همه مردم باشی، نه ما جز مردم باشیم. شما که منتظری گریه میکنی، شما میخوایی مثل بقیه بری دیدار؟ آقا شما کی میایی ما هم مثل بقیه مردم شما رو ببینیم؟ کی تو دعای ندبه اینو گفت؟ ما نحف و بک، ما دور تو بگیریم و انت تعم الملک، تو مردم رو سرپرستی کنی، ما پای تو وایسیم. دیدارم اگر تو دعای نود بخواسته، متا نقادی که و نراوح و کف نقر رو عینا، که صبح و شب با تو باشیم و چشممون روشن باشه، نه یه بار بهم دیدار رو بریم. دعای نود دعای عجیبیه، اصحاب خاص حضرت ولی اثر با اون الله الفدا این دعا رو باید بخونن و میخونن. انشاءالله هر کی بخونه جز و اصحاب خاص بشه. عالم گیر ماست، حضرت منتظر ماست، ما باید فقط ما باید تکون بخوریم. البته این تکون خوردن آسون هم نیست دا. ما اگه تکون بخوریم رشد بکنیم، میدونید چه اتفاقی میفته؟ اونایی که بین ما ظرفیت نداشته باشن سنگ سر راه ما میشن، بعد یک کمی میخوای ادامه بدی سنگ بهت میزنن، بعد یک کمی میخوای بیشتر ادامه بدی خودشون هم میشن قلب سنگ. در مورد سنگ بعدم برید تحقیق کنید، میشه قلب سنگ. غربال های آخر زمان داستانش همینه دیگه. قصه براشون بگو تا تفکر بکنن، به باطن عالم راه پیدا بکنن. خب من اگر بخوام آیات دیگری از تفکر رو بگم که به باطن عالم ما چجوری راه پیدا کنیم، قرآن پیشنهادش اینه که با تفکر مدتی باید وقت بگذارید. بعضی ها نک میزنن معارف دینی رو، نک میزنن، فکر میکنن خبر داشت این معارف دینی خبر یافتن از مثلا برخی حوادثه، خبر یافتن از مثلا آقا دستگاه جدید اومده، آره یه دستگاه کامپیوتر جدید اومده، فرقش چیه مگه؟ میگن اون بلوتوث میکنه مثلا اینجوری هم میشه. آه خب تموش، نک زده دیگه، برو دیگه. بعضیا با معارف دینی اینجوری برخورد میکنن، من چقدر حرصم در میاد از اونا، عصبانی میخوام بشم، ولی خب خودم کنترل میکنم هیچی نمیگم. باید نش وقت گذاشت، زمان باید گذاشت. امیرالمومنین برای این زمان میفرماد لااقل هفته یک روز باید وقت بگذاری برای معارف دینیت. معارف دینی دانستنی نیستن، باید با تفکر انسان چشیده بشن تا هم آثار روحی و هم آثار معرفتی برای انسان به جا بگذارن. یتفکرون فی خلق السماوات، همیشه نمیفهمد یعلمون ما فی السماوات و ما فی الارض، یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. شما چقدر وقت گذاشتی؟ اصلا یکی از برنامه‌های عبادی خیلی قشنگ تفکره. آدم حسابیا خیلی از اوقات بعد از نماز مغرب چند دقیقه میشینن تفکر میکنن. چقدر خوبه تو مساجدمون هم رسم میشه آقا چند دقیقه تفکر میکنی. آقا چون مسجد همه نشستن همینجوری تسبیحات از زهرا میگن؟ نه تسبیحات از زهرا گفتن، بچه دعا نمیخونن، نشستن دارن فکر میکنن، چه خاکی به سرشون بریزن قیامت. تفکر یک سال از چقدر عبادت بهتره. هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغش اللیل النهار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. این اتفاقات دنیا رو میبینی؟ شب و روز عوض میشه، از همه چیز زوج من قرار دادم. اینا یه حرفایی میزنن فقط برای آدمایی که فکر میکنن، قومی هستن اونا، اونا یه گروه دیگن، از ما بهترونن. کسانی که تفکر میکنن به باطن عالم، به اقراض این نکات پی ببرن. بنده خیلی صورت صحبتی میشد پای تختم یک دو سه کرده، عرض کردم خدمت شما که ما باید تفکر بکنیم در عالم. تفکر راه رسیدن به اون باطن عالمه، نه استطلاعی برخورد کنیم آه غرض این حادثه چی بود، آه تو به غرض این حادثه چی کار داری، کلن بفهم غرض هستی چیست، کلن بفهم غرضی که خدا از تو دارد چیست، انتظاری که از تو دارد چیست. با بصیرت پیش برو، با بینش پیش برو. میدونید یک کسی بصیرت نداره، مثلا تو رای گیری میخواد شرکت کنه، بصیرت نداره، هی باید سوال کنه، بگی که آقا من الان به کی رای بدم، والا به این رای بدم یا به اون رای بدم یا به اون کی. اینا بابا دو سر طیفی هستن که با هم مثل سیاه‌سفید میمونن. چجوری سوال تو اینجوری میگه آقا من نمیشناسم، یکیشونو بگو. این یعنی کسی که بصیرت نداره، اطلاع با اطلاع میخواد کار خودشو حل کنه بره جلو. بذارید من در مورد کسانی که بصیرت ندارن و تو ظاهر دنیا باقی میمونن یک روایت برای شما بخونم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام چجوری وصف میکنه اینها رو. میفرماید انما الدنیا منتها بصر الاعمى، دنیا آخر نگاه نابیناست. نابینا نه نابینای چشمی، فداشون بشم، اونا یه محرومیتی دارن، خدا انشالله هزاران برابر اون دنیا بهشون پاداش خواهد داد. نابینای روحی، لا یبصر مما وراءها شیئا. امیرالمومنین میفرمه این آدمای کورباطن، کورباطن کلمه خوبیه درسته، این آدمای کورباطن در وراء دنیا هیچی نمیبینن. میگفت همکلاسی ما بود تو فلان دانشکده، دانشکدهشو که اصلا نمیگم، خیلی آدم رزلی بود، رزمندم بوده یه زمانی. بهش گفتم ببین تو جبهه بودی؟ گفت بارو بابا این حرفا رو جمع کن، پیش خود من رفیقم کشته شد، گفتن شهید، من هر چی نگاه کردم دیدم هیچ چی نیست، شهید مرد، تموم شد رفت. چی انتظار داشته ملائکه بالبال بزنن اونجا مثل کفترها که جلو چشم آدم بالبال میزنن؟ چی؟ خب چی؟ میگه من هیچی ندیدم. بعد شده یه آدم نهلیزم، پوچگرا، اصلا هیچی نیست تو عالم، برو جمعش کن. لا یبصر مما وراءها شیئا. حالا شما برو مثلا پیش یه آدم بصیرت داری که باطن خبر داره، مثلا میگو که فلانی چرا منحرف شد، بهت میگه خب فلانی امامو اذیت کرد، امام هیچی بهش نگفت، آخرش تقش در اومد. آقا فلانی چرا با اینکه عالم بود اون چرا منحرف شد، اون یه روزی بعضی زهرا بی احترامی کرد، 10 سال بعد تقش در اومد. بصیرت داشته باشه، همه رو برای تعلیم میکنه. حالا بعضی رو گمان زنی میکنن و تحلیل میکنن، بعضی رو میبینن و تعلیم میکنن برات. یادم باشه انشاءالله امروز وقت گذشت، من میگم دیگه ببخشید. یه بزرگواری به بنده میفرمودن اون فلانی که عالم انقلابی بود منحرف شد بعد از انقلاب خارج از کشور بود و اینها، خیلی ضد امام شد و بعد از امام ضد مثلا انقلاب بود و موند و اینا، میدونی چرا اینجوری شد؟ یه آدم حسابی به من میگفت، گفتم من نمیدونم، شما بگو. از اون آدمای با بصیرت بود، صاحب دلی بود، سوال تو ذهنت می آوردیم جواباشو می دادم اینجوری دیگه. اینه دیگه، گفتش که من خیلی دوست داشتم بدانم چرا او عاقبت به خیر نشد، آخرش فهمیدم. گفتم چرا؟ گفت کتاب زندگی خاطراتش رو خوندم، هیچی از توش در نیاوردم که پسرش نوشته بود. پشت جلد کتاب دیدم یه خاطره ای زده جدای از خاطرات، این خاطره رو انگار نمیخواسته قاطی بیان زندگی علمی و مجاهدت های او بیاره. این آدم یه آدمی بود که قبل از انقلاب خیلی انقلابی بود، از انقلابیون درجه 1 بود. بعد میگفت اونجا من دیدم ایشون جوونیاش رفته 40 شب چهارشنبه مسجد سهله، که ابن الحسن آقا من چه کنم با این همه استعداد؟ بعد از 40 شب چهارشنبه اونجا اینجوری نوشته، نوشته فرمان اکتبر صادر شد، تو بنویس برای ما، بنویس، نویسنده بشود، عالم دینی شدی. آقا ایشون قلمی داشت، کتابش به زبان عربی جذاب بود، به زبان فارسی جذاب بود. من زمانی که دوران راهنمایی بودم فقط کتاب رمان میخوندم و یکی دوتا از کتابهای شهید مطهریم فوقش خونده بودم، جذابترین کتابی که فارسی بود و مطلب توش داشت کتابشون بود. نویسنده موفق شده بود، حضرتم بهش فرمود بنویس. این آقای عارف آدم حسابی که به بنده داشت مطلبی رو بیان میکرد، بصیرتی، اینجوری فرمود، فرمود میدونی چرا منحرف شد؟ چون رفته بود از حضرت پرسیده بود چه کنم، حضرتم فقط فرموده بودن بنویس. بعد که گرفت و مشهور شد و یه اعتباری پیدا کرد، چیکار کرد؟ رفت دعوی مرجعیت هم کرد. ببین تا تو نپرسیده بودی که ما که چیزی بهت نگفته بودیم، پرسیدی گفتیم، چرا یه قدم اون ورترش هم رفتی؟ اون آقا می فرمودن به خاطر اینکه این اگه نپرسیده بود شاید اینجور نمیشد. خودتو کشتی بفهمی پشت پرده چه خبره. خب بیا بیا این پشت پرده، حالا چی؟ طاقت داری؟ وایسی محکم آیه قرآن این بحث رو بخونید، آیه قرآنش رو بخونید. از پشت پرده خبردار بشی خدا بیشتر سخت میگیره. سوره مائده صفحه آخر نگاه کنید، گفتن خدا یا بگو خدا برای ما مائده بفرسته. خدا فرمود عیسی من مگه ایمان ندارن؟ گفتن حضرت عیسی ابن مریم مرزداشت چرا ایمان دارن؟ خلاص زن تکون و لنا عیدن، دیگه میخواد یه عیدی باشه و دلشون شاد بشه. مستقیم یه چیزی هم از شما گرفت. خدا فرمود باشه من میفرستم، مستقیم از آسمون نون میفرستم. یه کمی به باطن عالم راه پیدا میکنید، قدرت خدا رو میبینید دیگه. به اینه من مثالش رو زدم، مثلا ستون بره اونور یه اتفاقای اینجوری بیفته. ولی عیسی من به اینها بگو اگر بعد از این که این پرده از غیب از جلو چشمشون کنار رفت، اینها بعدش کافر شدن، عذابی خواهم کرد اونها رو که احدی رو در عالم عذاب نمی کنم. آقایون فداتون بشم، تو رو خدا بیاید از طریق بصیرت به باطن عالم راه پیدا بکنید. چند تا قصه خوردیم امروز. بعضیا اصلا باطن عالم رو قبول ندارن. اینجا میفرماید لا یبصر مما وراءها شیئا. بعضیا میخوان به باطن یه قصه، بعضیا میخوان به باطن عالم راه پیدا کنن، از طرق غلط میرن به باطن عالم راه پیدا کنن. طرق درست باید رفت، با تفکر، با بصیرت. مرحله اول کلیات، بعد به جزئیات هم میرسه. نترس، جزئیات انقدر خبردار میشه که خسته میشه، میگه اصلا نگاه نکنیم دیگه، ولش کن. والبصیر ینفذها، والبصیر ینفذها بصره و یعلم ان الدار وراءها. و بصیر کسی است که چشمش نافذ عبور میکنه از ظاهر دنیا و میفهمه دار، خانه، محل قرار جای دیگری است پشت این خانه. بعد الی آخر که توصیف میفرماید امیرالمومنین مختصات یک انسان با بصیرت رو. چجوری باید به بصیرت راه پیدا کنیم؟ با تفکر. حالا من نمیخوام حرام بکنم ها، که آدم حرامه یه اطلاعی از پشت پرده پیدا بکنه، ولی رفقا با اطلاع پیدا کردن از پشت پرده در انواع و اقسام مسائل نمیشه از زیر امتحانات الهی در بریم. میگه آقا یه استخاره دیگه بکن، یه استخاره دیگه بکن، یکی دیگه بکن. آقا اینقدر استخاره میکنی؟ توکل کن به خدا. میگه آقا ولمون کن. آقا توکل چیه؟ ما بگوییم چیکار باید بکنیم. ریز میخواد بفهمه. خدا انشالله قلب تو هدایت بکنه به حدی که هرچی به قلبت خطور کرد همون عین استخاره درست باشه. برای اینکه این جمله رو جدی بگیرید، چون انشالله نگفتید، گفتید آقا دو سه نفر بیشتر نگفتن، تئاتر که نیست نشسته باشید نگاه بکنید که چند دقیقه پیش گفتید، جلسه هست ما داریم با هم گپ میزنیم دیگه، انشالله که بصیرت افزایش پیدا کنه، انشالله. بگو نفس بزن، داشته باش تو جلسه، فعال باش. مؤمن به جایی میرسه که بهشون اهل بیت، مؤمن به جایی میرسه، این سخن خطرناکه ها، ولی خب من میگم مؤمن به جایی میرسه که اهل بیت سفارش میفرماین اگر تو کارات با کسی مشورت کردی، هر کی هر چیزی گفت، آخر سر هر چی به دلت میاد امونو عمل کن، حرف اونا رو گوش نده. از این بالاتر هم هست که نمیگم. اینقدر دل آدم میتونه ملاک خیر و شر باشه. خب با چی به دست میاد؟ یکیش تفکر به اون باطن عالم راه پیدا کنیم. راستی ما اصلا وظیفه نداشتیم تو این بحث راه به دست آوردن بصیرت، نفوذ کردن به باطن عالم رو بگیم. ما می‌خواستیم بگیم قواعد عالم چیه؟ یکیش این که ظاهر داره و باطن داره. ولی خب دیگه چون دیگه رفاقتیه و محفل بالاخره معنوی هست، یکم هم داریم از راه و اینا صحبت می‌کنیم. راه‌های دیگری هم هست، روزهای بعد عرض خواهیم کرد. کجا بود شما گفتید جانم تو صحبت؟ آیه قرآن چی بود؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اینجا گفتیم جانم، بعد گفتیم که ربنا ما خلقت هذا باطلا. این جانم به دو دلیل بود، یه دلیلشو گفتیم یه دلیلشو نگفتیم. دلیلی که گفتیم چی بود؟ چه نتیجه قشنگی میگیره از این تفکر. دلیل دوم جانمشو عرض کنم، این آیه در مورد کی نازل شده؟ رسول خدا هجرت فرمودن، نزدیکی های مدینه اطراق کردن، فرمودن نگران علی و فاطمه خودم هستن، اینها صبر کنن بیان بعدم به مدینه راه پیدا کنن، برنیم بروم. بعد توی مسیر نگران شدن، آیه نازل شد الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. حال فاطمه رو خدا با این آیه برای پیغمبر نقل کردن. پیغمبر من، دختر تو نگران نباش، در حال عبادت، در حال تفکر در آلاء الهی. حال دخترم خدا چطوره؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. چه قشنگه احوال پرسی پیغمبر اکرم از علی و فاطمه. حالا خدا هم جواب میده خوبن. خوبن یعنی چی؟ یعنی این آیه. خیلی فاطمه عزیز بودن، خیلی عزیز بودن. امروز روز وفات خدیجه کبرا سلام الله علیها است. 4 ساله بود فاطمه زهرا دور پیغمبر میگشت، صدا میزد عین امی یا رسول الله، بابا پدرم مادرم کجاست، عین امی. یکی دو بار پرسید عین امی عین امی، رسول خدا پاسخ ندادن. شاید دلشون گرفته بود، شاید خیلی ملاحظات، نمیدونم چرا غم دلشون رو گرفته بود، به چه دلیلی میخواستن یه بیانی رو پیدا کنن که به فاطمه بگن، نمیدونم. یه دفعه جبرئیل امین نازل شد، یا رسول الله جواب فاطمه رو سریع بده، بهش بگو که مادرش خدیجه کبرا در چه جای زیبایی از بهشت و رضوان الهی قرار داره. رسول خدا فاطمه شو بغل کرد، شروع کرد توضیح دادن، فرمود فاطمه من، دختر دلبندم، الان مادر تو خدیجه کبرا در رضوان و جنت الهی در قرار امن. توضیح دادن حسابی. فاطمه زهرا در عالم کودکی خودش خوشنود شدن، راضی شدن، صدا زدن یا رسول الله، بابا الان راضی شدم، باشه مادرم هم بالا سرم نباشه، باشه، من میخوام یه جمله روزه بخونم، ثوابش رو هدیه بکنم به شخص نازنین و با عظمت خدیجه کبرا که رسول خدا هر موقع به یاد او میافتاد اشک میریخت تا آخر عمر. عجیب بود علاقه رسول خدا به حضرت خدیجه. شایستگی این که مادر فاطمه زهرا صدیقه کبرا باشه و جده همه امامان ما باشه، عموم امامان ما بعد از امیرالمؤمنین شایستگی شو داشت. ما این روزه خودمون رو هدیه میکنیم، ما یه برگ سبزیست تحفه درویش، ولی آقا یه روزه ای بخونید که بیارزه به محضر حضرت خدیجه کبرا و فاطمه زهرا تقدیم بکنیم. روزه که کوچیک نمیشه عزیز من. من یه روزه میخونم که اینقدر ثواب با عظمتی داره، اینقدر نور داره، اینقدر جگر عالم رو کباب میکنه. یا رسول الله، یه دختر 3 سالم تو کربلا بود، هر موقع میگفت عین ابی عین ابی، عمه جان پدرم کجاست، با کربله و تازیانه او رو میزدن. یه شب وقتی گریه کرد، زجه زد، عین ابی، گفت بابام کجاست، من الذی ایتمنی، گفت تا گریش بلند شد سر بریده باباش آوردن رو زانوانش قرار دادن که سکته کنه، که دق کنه بمیره. به خدا اگر کتک میزدن رقیه رو طاقت بیشتری داشت، تا کتک و تازیانه بود کشید، اما اون جایی که اومدن سر بریده باباش رو قدماش قرار دادن، روح از بدنش مفارقت کرد، آهی کشید و آرام شد. همه فکر کردن رقیه خوابیده، آرام اومدن کنارش، رقیه جان، دیدن جان به جان آفرین تسلیم کرده، پدر دیگه طاقت نداشت دختر 3 سالش رو اینجوری گوشه خرابه ببینه. ابتدا رقیه پدر رو بغل گرفت، بلا فاصله پدر رقیه رو بغل گرفت و برد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.